أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع در کتاب غرض سه مقصد رو طرح کردن که بحثش گذشت. مقصد اولی بود که الغرض ما هو، دوم این که ما یسه و اقرازه ما هو، سوم این بود که احکام و فروعات قرض ماهیه. در مقصد سوم فقط به 7 مسئله از مسائل قرض اکتفا کردند. البته بعضی از این مسائل به عنوان قرض بود، بعضی هم به عنوان مطلق دین. چون مسائل مربوط به قرض و دین بیش از این مقدار بود، لذا شارحان شرایع که یکی از اونها مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه و اجمعین است، به طرح برخی از اون احکام پرداختن. مرحوم صاحب جواهر مسئله 8، 9، 10، 11 را بر اون مسائل هفتگانه محقق صاحب شرایع افزودن. 8 مسئله که مرحوم صاحب شرایع ذکر کردن، مرحوم آش محمد حسن کاشف القطاع هم پسر مرحوم کاشف ذکر کرد و انوار فقه دیگران هم مطرح کردن، این است که اگر مالی را که مغرض به مقترض قرض داد، یه سلسله دراهم معروف یا دیناری معروف بود، این درهما از سکه افتاد، یعنی دیگه رواج ندارد، آیا اون بدهکار باید که همون سکه هایی که وام گرفته است بپردازد، یا سکه های رایج روز را؟ اگر حکومت وقت اون سکه های قبلی را از رواج انداخت و سکه های دیگر را رایج کرد، بدهکار در موقع تعدیه باید همون سکه هایی که فعلا از رواج افتاد بپردازد، یا سکه های رایج کنونی را؟ وجهان بلقولان، اون چی که به صراحت یا ظاهر عبارتهای بسیار از فقها برمی آید، از ظاهر یا صریح برمی آید، این است که همه اون سکه های قبلی را باید بپردازد. اون چی که از مقنع مرحوم صدوق استفاده می شود، این است که سکه رایج را بپردازد. شاید منشأ این دو قول دو طایفه از نصوصی باشد که در مسئله وارد شد. ظاهر یک طایفه آن است که اون سکه های قبلی را بپردازد. ظاهر طایفه دیگر آن است که سکه رایج کنونی را باید بپردازد. ما قبل از اینکه به این دو طایفه از نصوص بپردازیم، باید هم صورت مسئله را خوب تحریر کنیم، هم مقتضای قواعد و عمومات و اطلاقات اولیه را مشخص کنیم، تا بعد از تبیین این دو سلسله از مطالب وارد این دو طایفه از نصوص بشیم که جمع اینا چگونه است. صورت مسئله این است که این اختصاصی به فعلا عنوان قرض مطرح کردن، اما آیا این اختصاصی به خصوص قرض دارد یا مطلق دین است؟ اگر در خصوص قرض باشد، یا به صراحه یا به عنوان شرط ضمن عقد یا قرارهای قبلی که این عقد مبنی بر اون شروط است، باید مشخص بشود که در هنگام تعدیه بدهکار همون سکه های قبلی رو باید بپردازد یا سکه های رایج را. اگر هیچ کدام از اینها در کار نبود، ما باید بدونیم این که سکه از رواج می افتد، این قرض دهنده یا دخیلی در این کار است، یعنی خود حکومت است، خود شخصیت حقوق حکومت است، خود سلطان است، خود حاکم است، یا نه عالم به این کار است. اگر خودش در این کار دخیل بود یا عالم به این کار بود که این سکه از رواج می افتد، یه حکم دارد. و اگر چون چه خودش دخیل نبود و هیچ اطلاعی از این کار نداشت، در اثنای این مدت این سکه از رواج افتاد، یه حکم دیگر دارد. الان این سکه های بهار آزادی، نیم سکه، ربع سکه، اینا تفاوت قیمت پیدا میکند. برخی ها رایج است، بعضی ها رایج نیست، بعضی ها در اثر تاریخ قیمت دارد، بعضی از تاریخ قیمتش کمتر میشود. اگر اینا محل ابتلای روز دیگه، اگر چون چه این تاجرها خرید و فروشی دارند یا مثلا وامی میگیرند، وامی میدن، به کدام معیار باید که این وام ها تعدی بشه؟ اگر چون چه این بده طلبکار عالم بود به اینکه این سکه از رواج میافتد، یا خودش دخیل بود در اینکه این سکه از رواج میافتد، این نمیتواند با اینکه دخالتی در سقوط دارد یا علمی به سقوط دارد، سکه های رو وام بدهد، بعد اون سکه های رایج فعلی رو طلب بکند، با اینکه میدوند این سکه از رواج میافتد یا خودش دخیلی در سقوط از رواج است. پس اگر وام دهنده خودش دخیل بود در سقوط این سکه از رواج، یا عالمن آمدن این سکه را داد با اینکه میدانست این سکه از رواج میافتد، این حق مطالبه سکه بعدی و سکه رایج ندارد. این همون سکه های قبلی رو که از رواج افتاده دارد. اما اگر نه دخیل در سقوط بود، نه عالم به سقوط بود، این سکه از رواج افتاد، مقتضای قاعده اولی به اطلاقات این است که این شخص همون سکه های قبلی رو باید بدهد. چرا؟ این شخص باید که ارزش فعلی اون مقداری که گرفته بدهد. چرا؟ برای اینکه خسارتی است در مال او اتفاق افتاده. اون سکه اون وقتی را که بهش میداد وام گرفت فلو مبلغ میارزید، الان هم باید همون مبلغ را بده. اگر خسارتی هست دامنگیر خود او شد، چون گاهی یه حوادثی پیش میاد که مال انسان از ارزش میفتد. وام گیرنده به مجرد اینکه وام گرفت، این ملک تلق اوست. وام دهنده که در سقوط این از رواج دخیل نداشت، عالم به سقوط هم نبود، این ملک تلق وام گیرنده بود که از رواج افتاد. خب اگر چون چه یک کسی مالی داشته باشد از رواج افتاده باشد، کسی که قبلا این رو به او داده بود، حالا یا به او فروخت یا به او وام داد، این چه دخالتی دارد؟ چرا باید مضرر بشود؟ یه حادثه در کشور پیش آمد، مال برخی ها تنزل کرده است. این که برام صاحب جواهر رضوان الله علیه مطرح کردن، اگر معامله بشود خیار عیب دارد، چون ایشون خیار عیب رو دوباره قرض بخار نبرد، خیار عیب از اون جهتی که مسئله عرش را به همراه دارد یه امر تعبدی است، نظیر خیار قبل نمثال ذالک نیست، چون در خیار عیب مسئله عرش است که عرش امر تعبدی است. اگر تعبیر انصاب جواهر بر بابت قرض امثال ذالک نیست، که اگر با اون معامله کردن این خیار عیب دارد، این عیب دیگه. خب این عیب از کجا پدید آمد؟ اگر قبلا زمینش بود، بله عیب است، اون شخص میدانست عیب است، اما یه حادثه در اثنای این مدت پیش آمد و دامنگیر صاحب مال شد، کسی تقصیر ندارد که. نه، این عیب آن است که زمینه این ویروس، این بیماری قبلا در این حیوان بود، بعد از اینکه به دست مشتری رسید خودش نشون داد. بله نه، یا تسری یا مبنیان علیه باشد. اگر مبنی علیه باشه حکم تسریح هست، یعنی من این رو فروختم به همین سکه رایج، یعنی در هنگام اونی که در قباله ها رایج بود این بود که من این زمین را فروختم به فلون شخص به فلون مبلغ به سکه رایج، اونم که گرفته. این در خصوص بی بود. در وام و امثال وام ما همچه سندی قباله تحریری نداریم که مثلا بگن من این رو وام دادم به سکه رایج. در خرید و فروش قباله ها می نوشتن که فلون شخص فروشنده فلون شخص است، این زمین رو فروخت به فلون مبلغ به سکه رایج مملکت. اما اونم تو قصه رایج مملکت بود، اما در موقع ادا چه باید بپردازد این اصلا تو این قباله ها نیست. در موقع ادا اگر چونچه این وسط ها سقوط کرده است باید به چه سکه بپردازد این اصلا تو نوشته ها نیست. اگر چونچه طرفین اون فروشنده میدانست که هم چیزی است، بله ممکن است که در ضرر سهیم باشد، اما وقتی که نمیدانست یه حادثه تلخ اقتصادی پیش آمد که دامنگیر این شخص شد، این مال گیر قد بدهکار است و ارزشش افتاد، طلبکار چه تأثیری دارد؟ چرا باید متضرر بشود؟ طلبکار یه مالی را وام داد به بدهکار، این مال این سکه ملک تلق بدهکار شد، بعد یه حادثه پیش آمد در اثر حکم حکومتی این سقوط کرد، مثل که مال از دستی افتاد و شکست، این دیگه طلبکار چرا باید متضرر بشود؟ مقتضای قاعده اولیه این است که هیچ آسیبی متوجه به طلبکار نخواهد بود، هیچ ضرری متوجه او نخواهد بود. بدهکار باید همون چیزی که ارزشی که قبلی داشت همون رو بپردازد، همون ارزش قبلی رو باید بپردازد. حالا گاهی این ارزش این آسیب دامنگیر هر دو می شود. الان همینجا که قول اول این است که باید هم اون سکه قبلی را بپردازد، این ضرر دامنگیر اولی شد، یعنی قرض دهنده شد، طلبکار شد. چرا؟ برای اینکه این همون را که بدهکار شد همون را باید بپردازد، چیز دیگر که نپردازد. که در حقیقت بازگشت این به ضرر همون طلبکار شد. چرا؟ برای اینکه طلبکار وقتی یه سکه رو با ارزش مشخص وام داد همین را میطلبد دیگر، چون مسئله معامله و عقد قرض نظیر عقد بی نیست که زمان در اونجا زمان معاوضه باشد، که نباید گفت به اینکه این سکه فلون مبلغ رایج بود الان با فلون مبلغ رو بدید، این زمان معاوضه که نبود عوض بکنن که این رو به چیز دیگر عوض بکنن، این به زمان ید بود، یعنی این سکه رو طلبکار داده بود بدهکار همین رو میخواد. زمان در عقد قرض و سایر دیون زمان ید است نه زمان معاوضه. طلبکار این رو داده بود به بدهکار همین رو میخواد، حالا وقتی سقوط کرده دامنگیر خود بدهکار هم طلبکار هم میشهد دیگر، ولی مالی بود از دست طلبکار افتاد و آسیب دید، ولی بدهکار افتاد و آسیب دید، ولی بدهکار غیر از این مال چیز دیگری به طلبکار بدهکار نبود، زیرا زمان ید است نه زمان معاوضه. اون سکه رایج که قبلا به فلون مبلغ میارزید، این شخص این سکه را به فلون مبلغ نفروخت، بلکه این شخص این سکه را وام داد، همین سکه را میخواد. حالا این سکه از رواج افتاد، خب بیفتد این سکه از رواج بیفتد، چرا؟ بدهکار باید سکه رایج را عطا بکنند. فعلا از رواج افتاد، یه آسیبی است دامنگیر این شخص بدهکار شد که اگر بخواهد معامله کند با این نمیتونه معامله کنه، ولی اگر خواست طلبکار را هم بده باید همین رو بده. غرض آن است که اون چه که به نقدن آسیب دامنگیر او میشه خود بدهکار است، برای اینکه این سکه در دست اوست و از رواج افتاده. ولی اگر بدهکار خواست طلب کار رو بده، باید همین رو بده، نه چیز دیگر رو. چرا؟ چون همین را عهده‌دار است بپردازد. بدل همون رو که گرفت به عنوان زمان ید بدهکار است. در عقد قرض که طوری نیست که این سکه را طلبکار بفروشد به چیزی به معادل که نفروخت به معادل، همین رو میخواد. اون وقت این شی اگر خودش موجود است موجود، و اگر نیست که قیمت او رو باید بپردازد. قیمت او رو در یوم القبض باید بپردازد که بحث علاجه است که خواهیم گفت. خب نه فرق نمی کند، کاغذ هم همینطور است، باید ارزش دارد به اعتبار اون پشتیبانی که دارد، چون مالیت امر اعتباری است. بسیار خوب، اگر چون چه دستش برداشت این از مالیت انداخت و این خارج از بحث است. بحث در این است که این از رواج انداخت نه از اصل مالیت. اگر از اصل مالیت بیندازد، این باید معادل همون مالی که گرفته است یا اون مال قبض بپردازد. اما اگر از رواج انداخت یا نظیر همین که یه مقدار قیمتش کم شد، مثل این سکه ها و نیم سکه ها و ربع سکه ها که اگر عکس فلان باشه کمتر است، اگر عکس فلان باشه بیشتر است، اینا فرق میکند. این یه ضرری است دامنگیر اهدهما شد یا کلاهما میشد که محل بحث هم این است، نه اونجا که اصلا از مالیت بیفتد. خب نباشد، برای اینکه این چقدر بله این چه چیزی رو بدهکار بود، همه این سکه را بدهکار بود. الان همین سکه بله، اگر این از مالیت مقدار مالیتش کم شد، آسیب نقدش دامنگیر بدهکار است که از رواج افتاد که فعلا نمیتواند با او معامله همچنانی بکند، و دامنگیر خود طلبکار هم شد، برای اینکه این باید با برگردد با ارزش کمتر. مال او بود که از ارزش افتاد. شما میبینید یه وقت است که این رو میفروشد، زمان میشه زمان معاوضه، میگه من این سکه رو به شما فروختم، دیگه هیچ ارتباطی با من ندارد، من بدلش از شما میخوام. من یه سکه رایج به شما فروختم، یه سکه رایج میخوام. حالا این فعلا از کار افتاده، من چه؟ نه من دخیل بودم، یک، نه عالم بودم تا شما خیار عیب داشته باشید در خصوص به این دو. من این سکه که رایج بود به شما فروختم به یک سکه رایجه، پس هیچ ارتباطی بین من و این سکه از رواج افتاده نیست. نه، اگر بایه دخیل بود در سقوط او از رواج، یا عالم بود به سقوط او از رواج، در این دو حال او مشتری خیار عیب دارد و مانند اون در بحث بی، البته نه در بحث قرض، چون خیار بی عیب بار بی. اما اگر فروشنده یا اون صاحب مال که میخواست بفروشه یا قرض بده، نه دخیل بود نه عالم بود، در خصوص بی این سکه را فروخت، این سکه رایج را فروخت به یک سکه رایج روز، مشتری باید اون سکه رایج روز را بپردازه. این زمان زمان معاوضه است، زمان ید نیست. ولی در باب قرض زمان زمان معاوضه نیست، زمان زمان ید است. یعنی من این سکه را دادم، همین سکه را از شما میخوام، چه سقوط چه ثبوت، زمان زمان ید است، زمان معاوضه نیست. نه، بین قرض و دین فرق است. اگر کسی در تلیعی که اون سکه رواج داشت رایج بود مال او را تلف کرد، این من اتلف مال الغیر بود، این من اتلف مال الغیر مثلیست که حالا مماثل ندارد، باید قیمتش ادا کنند. اینجاست که باید خسارت بپردازد. چرا؟ چون اون شخصی که تلف کرده مال مردم را یه سکه رایج را تلف کرده، الان سکه رایج در عهده تلف کننده است. تلف کننده در هنگام ادا با سکه رایج بپردازد. این درست. این که گفته شد بین باب قرض و دین فرق است، که دین اعمی از قرض است و بعض احکام قرض درباره دین نیست، بر همین جهته. و این بحث بحثه اگر ما مسئله قرض و دین، یکی از اقسام دین قرضه، اما قرض عقدی حسابی دارد، کتابی دارد، شرایطی دارد. دین بر اساس من اتلف مال الغیر فهم له ضامن است و علل جز ما اخذت حتی تعدیست و مانند این است. زمان زمان ید هست بر اساس من اتلف مال الغیر یا من علل ید ما اخذت حتی تعدی. قرض یه عقد خاص است برابر شروط خاص خودش. این میتونه در حین قرض عقد، در حین عقد قرض شرط کنن که سکه رایج باید بدید. بله میتونه بده. اما در جری وقتی که چنین شیعتی نشردن، باید عوض همین سکه رایج رو بده. حالا این دو طرف آسیب دیدن، بدهکار آسیب دید برای اینکه نمیتونه باش معامله بکنه، یعنی اون چنان رواج ندارد، گرچه اصل مالیت محفوظ است. طلب کار هم هنگام دریافت باید معادل همه اون سکه قبلی رو بگیرد، نه سکه رایج فعلی رو. خب پس صورت مسئله مشخص شد که چیه. فرق بین قرض و دین بی هم مشخص شد. اینی که برام صاحب جواهر رضوان الله فرمودن اگر معامله کرده است بی ثابت می شود، یعنی بی عیب خیار عیب ثابت می شود، یعنی بی، نه در قرض. اگر روی این معامله ای شد عیب ثابت خیار عیب هست، یعنی بی، نه یعنی قرض. اون هم در صورتی که خودش تأثیر داشته باشد یا بداند، وگرنه چه عیبی؟ این که عیب نیست. عیب آن است که این ویروس، این بیماری، این میکروب و مانندون در درون این حیوان بود، بعد از یه حدتی سر در آورد، یا این کرم زدگی در این میوه بود بعد روشن شد، اما هیچ عاملی در این سکه نبود، این که معیب نبود، این سالم محض بود، بعد در اثنای حادثه پیش آمد، این که خیار عیب ندونیست. نه، اگر اون فروشنده دخیل بود در این کار یا عالم بود در این کار، این نحوه قبلی و ماننده آنی درش هست و میشه بگیم خریدار خیار دارد. اما وقتی هیچ کدام دخیل نبود، یه حادثه جز آفات سماوی است، کسی هست دخیل نبود در این کار، نه جوهره خود این بی آسیب پذیر بود، نه طرفین دخیل بودند. یه وقت است که یک زمینه ی آفت و آسیب ویروسی تو این شی هست، بعد از این مدت خودش نشون میده، میشه عیب. یه وقت است فروشنده عالم و آگاه بود که یه همچین حادثه تلخی تو راه هست، اینم مثلا خیار قبل و امثال ذالک را ممکن برات داشته باشه و بشه این رو فرزند جز عیب به حساب آورد. اما وقتی که در گوهر این شی هیچ آفتی نبود، فروشندم هیچ نه اطلاع داشت نه دخیل بود، این چه خیاریست برای مشتری یا چه خیاریست برای طرف معامله؟ چه خیاری دارد؟ این جزء آفات سماویست که اتفاق افتاده. بنابراین جا برای خیار عیب در این گونه از موارد اگر به صورت معامله هم باشه نیست. حالا از سکر رواج افتاد نه، اگه طرف عهد شرط کردن در ضمن عقد که اگه یه همچه حادثی افتاد ما ضامن هستیم، و مطلب دیگه است. ولی طبق اولی هیچ زمان باشی برای زمان نیست، هیچ وقتی هم خیار نیست. خب پس صورت مسئله این است که فرو قرض دهنده یه سکه رایج را قرض داد و عوض همین را میخواهد، حالا عوض این اگر به حسب قیمت باشد، این اگر چونچه افت کرده است، مشتری باید قیمت این را بپردازد ولو قیمتش الان اینقدر نیست، این قیمت یوم القرض رو باید بپردازد. چرا؟ چون زمان او زمان ید است، منتها زمان ید دو جوره، یه وقتی با قرارداد است مثل قرض، یه وقتی بی قرارداد است مثل زمان دین، یعنی بر اساس من اطلح مال الغیر یا علی الید ما اخذت. یه وقتی کسی مال مردم میشکند، خود این مال در ذمه این تلف کننده است تا روز ادا. روز ادا وقتی این مال مثلش وجود ندارد تبدیل میشه به قیمت. لذا در تمام این مدت غرائز و غلای نیکنی که ظرف منو بده، این ظرف خود را در ذمه دیگری مستقر میبیند، نمیگد قیمت ظرف ما را بده. در هنگام ادا چون اون ظرف در خارج وجود ندارد، مماثلم ندارد، تبدیل به قیمت میشد، میگن قیمت یوم الادا را باید بده. اما در مسئله قرض از همون اول میگوین به این که این سکه را یا این ظرف را من به شما وام دادم، در قبال عوض او را باید بدید. عوض او عبارت از همون قیمت اوست، بنابراین قیمت همون روز را باید بپردازد. اگر الان قیمتش کم شد نباید بپردازد، باید قیمت همون روز بپردازد. همون سکه رو باید بپردازد، حالا قیمت نه، همون سکه رو، چون مثلی همون سکه رو بپردازد. از این جهت است که البته طلبکار آسیب میبیند، در خصوص این جهت آسیب میبیند. اگه قیمت باشد که هر دو آسیب میبیند، یا طلبکار آسیب، قیمت باشد که فقط طلبکار آسیب میبیند. اما در اینجا چون این زمان زمان ید هست و باید قیمتش رو بپردازد، قیمت او رو الان باید بپردازد، قیمت الان رو باید بپردازد یا قیمت اون روز را. اگر قیمت اون روز را که قیمت یوم القرض است باید بپردازد، طلبکار آسیب نمی‌بیند. اما اینکه هم مرحوم صاحب جواهر هم مرحوم شوام دستن اینا فهمودن که آیا قیمت یوم القرض رو بپردازه، یوم القبض رو باید بپردازه، یوم التلف رو باید بپردازه، یعنی یوم سقوط از ارزش رو، یا یوم الادا رو باید بپردازه، مطالبه رو بپردازه، یا یوم الادا رو بپردازه، فیه وجوهون. این شاید تام نباشد. در دین یوم الادا رو باید بپردازد، اما در قرض باید ببینیم چی شرط کردن، چی تعهد کردن. اگر همون قیمت یوم القبض به ذمه بدهکار آمده است، همون رو باید بپردازد. این را جز قواعد اولیه است. اما این دو طایفه از دسوس، طایفه اولا مورد عمل بسیار از اصحاب است و طایفه ثانیه مورد عمل مرحوم محقق در مرحوم صدوق در مغنه است، جمع بین این دو طایفه چگونه است؟ آیا حق با ما هو المعروف است یا حق با اون چیزی است که مرحوم صدوق در مغنه فرمود؟ رای حل دارد یا نه؟ روایاتی که خونده شد در بحث روز چهارشنبه، روایات باب 20 از ابواب صرف بود، یعنی وسائل جلد 18 صفحه 206 باب 20 از ابواب صرف. چند تا روایت هست که روایت سومش چیزی تازه‌ای ندارد، روایت اول و دوم و چهارم است که محل بحث است. اینا روایات از در سند معتبر است، منتها عمل دراتش فرق میکنند. روایت اول رو مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس قال کتبت الی الرضا علیه السلام، که این بین صورت نقل میکند، ان لی علی رجلین ثلاثة آلاف درهم، من 3000 درهم طلب دارم و کانت تلک الدراهم تنفق بین الناس تلک الایام، اون درهم هایی که من طلب داشتم سابقا سکه رایج مملکت بود، و کانت تلک الدراهم تنفق بین الناس تلک الایام و لیس تنفق الیوم، امروز رواج ندارد، این خرج نمیشه. فلی علیه تلک الدراهم به اعیانها او ما ينفق اليوم بین الناس، آیا من همون سکه های قبلی رو طلب دارم یا سکه رایج کنونی رو؟ الان همین بهار آزادی نیم سکه ها ربع سکه ها اینا اگه وام دادن و این سکه ها یا نیم سکه ها یا ربع سکه ها که وام دادن اون روز یه قیمتی بیشتری داشت، یه رواج بیشتری داشت و امروز اون رواج ندارد، این بدهکار باید همون سکه های قبلی رو پردازد یا اون چی که رواج بیشتری دارد امروز؟ او ينفق اليوم بين الناس قال فكتب الي لك ان تاخذ منه ما ينفق بين الناس كما اعطيته ما ينفق بين الناس، تو سکه رایج دادی اکنون سکه رایج طلب میکنی، همین، نه اینکه سکه رایج داده باشی و سکه غیر رایج را بگیری. این روایت همان است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در مغنى برابر این فتوا داد. خب این روایتی رو اول رو که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم با سند خاص خودشون نقل کردن. روایت دوم رو که مرحوم کلینی به اسنادی از محمد ابن الحسن الصفار عن محمد ابن عیسی عن یونس نقل کرد، این است که کتبت الی ابی الحسن الرضا، قبلا عرض رسید که این کنیه مبارک ابی الحسن برای 5 امام علیهم السلام گفته می شود، منتها برای 2 امام خیلی رواج ندارد، برای وجود مبارک هست امیر که ابی الحسن است، برای وجود مبارک امام سجاد هم ابی الحسن است، برای وجود مبارک امام کاظم هم ابی الحسن است، وجود مبارک امام رضا هم ابی الحسن است، وجود مبارک امام هادی هم ابی الحسن، رواج همون امام کاظم و امام هادی و وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است. این دعای توسل نشون میدهد که به همه این 5 بزرگوار به عنوان یا ابی الحسن گفته میشود، در این دعای توسلی که خونده میشه از این 5 امام به عنوان یا ابی الحسن گفته میشه. و به اسنادی عن محمد ابن الحسن الصفار عن محمد ابن عیسی عن یونس قال کتبت الی ابی الحسن الرضا علیه السلام انه کان لی علی رجل دراهم، من در چند درهمی از کسی طلب داشتم، و ان السلطان اسقط تلک الدراهم، اون داره سلطان از رواج انداخت، حکومت وقت این سکه ها از رواج انداخت، و جاءت دراهم و اعلا من الدراهم الاولا، این سکه هایی را که ارزش بیشتری دارد اونها را رایج قرار داد، و لحل یوم وزیعتان، امروز اون سکه های قبلی از ارزش افتاد، کم آمد، کوتاه شد ارزش اونها، فأی شیئن لی علیه، من طلبکار از او چه طلب دارم، آیا سکه های قبلی یا سکه های رایج فعلی، فأی شیئن لی علیه الاولى التي اسقطها السلطان او الدراهم التي اجازها السلطان، آیا اون سکه های قبلی که از رواج افتاد، از سکه افتاد، اونا رو طلب دارم یا سکه هایی که دولت فعلا رایج کرده است، اجازه یعنی انفذ، جواز یعنی نفاذ، اون سکه را نافذ کرد، اون سکه را جاری کرد. فکتب لکه الدراهم الاولا، فرمود همون دراهمی که وام دادی همون را طلب داری، چون زمان زمان ید است، مشابه او را طلب داری دیگه. دیگه شما که نفروختی به سکه رایج، که شما اگر اون سکه را به سکه رایج فروخته باشی، برای سکه رایج طلب داری، اما شما همون رو دادی، چون زمان عقد قرض زمان معاوضه نیست، زمان ید است. شما او رو که به سکه رایج نفروختی، همون رو طلب داری، او هم همون رو به شما بپردازد. روایت چهارم، این روایت را، این روایت دوم را که مرحوم صدوق خودش هم برابر این فتوا میدهد، صدوق به این فتوا نمیدهد، به اون روایت اول فتوا میدهد، این روایت را مرحوم صدوق هم نقل کرد. روایت چهارم این باب که اگر چون چه قرینه بر تقیه و امثال ذالک باشد، این است اگر یه فتوای اهل سنتی رواج داشته باشه در مقابل این و اون عصر هم عصر نفوذ اون فقیه اهل سنت باشد و حکومت هم با او باشد، در چنین فضایی اگر روایتی مطابق با اونها باشه، بله این رو هم باید تقیه میکنن. در حمل روایت بر تقیه این رو قیود باید کاملا ملحوظ بشه. خدا رحمت کنه مرحوم برجدی رضوان الله، تو این قسمت ها خیلی تلاش و کوشش میکردن، میگفتن فرمودن که صرف این که روایتی موافق با فتوای معروف بین اهل سنت باشه، این رو نمیشه بر تقیه کرد، برای اینکه اگر اون فقیه یعنی یکی از ائمه چهارگانه اهل سنت در یه شهر دیگری است، منطقه نفوذ شهر دیگر است، اینجا که وجود مبارک امام صادق یا امام باقر سلام الله علیه ماست، اون فقیه اینجا نفوذ ندارد اصلا. یه روایتی از حضرت صادر شد که موافق با اون است، این نمیشه رو تقیه کرد. اگر در یک زمان در یک زمین که امام این فتوا را داد، در زمان یا زمین یک فقیه اهل سنتی که دستگاه حکومتی از او حمایت میشد و او نافذ بود، اگر در اون زمان و زمین صادر میشد، این زمینه هم به تقیه فراهم است. اما در یک جایی که نه اینطور نیست، فرض فتوای اون ابو حنیفه مال 50 سال قبل بود، اونم در دیار دیگر، الان وجود مبارک امام صادق یه فتوا میدهد، کسی ارتباط با اون ندارد، نه او زنده است نه نفوذ دارد، بنابراین این چه دلیل است بر هم و تقیه؟ جایی روایت هم و تقیه می شود که خوف فتنه و امثال ذلک باشد. صرف مکاتبه بودن دلیل بر ضعف نیست. خب روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی عن محمد ابن عبدالجبار عن العباس عن صفان، که این روایت معتبر است. حالا اگر تعبیر فقها رضوان الله علیهم از اینا به عنوان صحیح است، اگر هم در برخی از این افراد بزرگانی باشند که در صحیح بودن اون حدیث به تأملی باشند، از این علی ابن ابراهیم و نبی ابراهیم برام هاشم تأملی باشد، ولی بالاخره معتبر هست، یا موثق است یا حسن. اعتبار سندی این حرفی نیست. قال سأله معاویه ابن سعید ان رجل استغرز دراهم من رجل، این مزمر است. معاویه ابن سعید سؤال کرده است، مردی است که چند درهم از یک طلبکاری قرض کرد، و سقطت تلک دراهم او تغیرت، اون دراهمی که وام گرفتن یا کلن ارزش افتاد یا مقداری از ارزش سقوط کرد. ولا یباع بها شیء، با او چیزی خرید فروش نمیشه، این از رواج افتاد. اهل صاحب دراهمه، ولی اصل مالیت هست چون نقره است بالاخره، منتها نقره مسکوک بود، این سکه از رواج افتاد، این سکه دیگر آوردن، فکر اصل نقرهش اون مادهش قیمت دارد محفوظی که. اهل صاحب دراهمه اد دراهم الاولا اول جائزت التي تجوز بین الناس، آیا همون سکه قبلی رو طلب دارد یا سکه جائزه یعنی نافذه، جواز یعنی نفوذ، از سکه الجائزه یعنی از سکه نافذه، تجوز بین الناس یعنی تنفذ بین الناس، اول جائزت التي تجوز بین الناس. فقال علیه السلام لصاحب الدراهم لصاحب الدراهم الدراهم الاولا، یعنی طلبکار همون دراهم اولیه رو میخواد، نه سکه رایج رو. خب بنابراین این که حضرت در اونجا فرمود فکتب علی انکه ان تاخذ منه ما ينفق من الناس، ان تاخذ ما كما اعطيته ما ينفق من الناس، روایت اولا بود، این مورد عمل مرحوم محقق مرحوم صدوق است در مغنه. روایت دوم و چهارم این باب سندی است برای اون چه که فقهای دیگر گفتند. مقتضای قاعده اولیه این است که اون چرا که شخص وام داد همون رو میخواد، یک آسیبی بین راه رسیده است، اگر شرط کرده باشند که ما سکه رایج به شما میدیم، شما سکه رایج به ما برگردانید، به صراحت چنین شرطی شده باشد معتبر است. شرط در ضمن عقد باشد که عقد مبنی علیه واقع شده باشد معتبر است، اما اگر نه این بود و نه اون، وجهی ندارد که سکه رایج بپردازد که. پس بنابراین اون چه که معروف بین اصحاب است، گذشته از این که قواعد و اطلاقات اولیه همون رو تصحیح میکند، روایت دوم و چهارم یعنی این دو صحیحه این رو تایید میکنن و روایت اولا میموند که باید محمل برش درست کنیم. و محمل این است که چون مستحب است قرض گیرنده بیش از اون مقداری که گرفته است بپردازد، چون خیر القرض ما جر نفع، این بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که بهترین قرض آن است که منفعت همه داشته باشد، خیر القرض ما جر نفع. و مستحب است که بدهکار هنگام تعدیه چیزی اضافه بدهد، این هم حمله بر مستحب می شود، احسانی است برای از طرف بدهکار نسبت به طلبکار، این خوب است. نه دارد به اینکه همونی که گرفتی باید بدی، رواج دارد به اینکه گرفتی، وگرنه اون که معلل نکرده بود به اینکه من رایج بدهکارم که من این سکه را گرفتم، این سکه یه خصوصیت داشت، حالا ندارد، این سکه که من گرفتم این سکه را ما باید بپردازم، بدل همین رو، بدل همین رو باید بپرده، اون چی که به ذمه بدهکار می آید بدل همین است، یعنی زمان ید است نه زمان معاوضه. اگر زمان تقاید اطلاف بود، این رایج بما انه رایج در ذمه این اطلاف کننده بود، اونگاه در یوم الادا باید رایج می پردازد، ولی در قرض که عقد است از همون اول قرار گذاشتن که این سکه بدل همین رو ما میخوام شما بدم، حالا این آسیب دید، این آسیبی که دید بخشی دامنگیر خود بدهکار میشود، بخشی دامنگیر طلبکار. در روایت هم شرط نکرد، در روایت اولا فکتب علیه لکه ان تأخذ منه ما ينفق بین الناس کما اعطیته ما ينفق بین الناس، این رو شما میتونه بگیریم، نه اینکه علیه ان یعطیه لکن تعطی، تو میتونه بگیری، هر ربا نیست، این که میتونه بگیری غیر از آن است که او باید بپردازد. شما میتونه بگیری یعنی ربا نیست، نه اینکه بر او واجب است که سکه رایج به شما بپردازد. پس بنابراین روایت اولا صحیح اولا تحمل ای رو دارد که بر مستحب استحباب هم بشود. فتح هستله صورت مسئله مشخص شد چیه؟ اطلاقات و قواعد اولیه مشخص شد که باید همونی که قبلی گرفته بده. روایت دوم و چهارم هم همین رو تایید میکنند. روایت اولا که مطابق با فتوای من صدوق است همه بر استحباب میشود. والحمدلله بارک.